طرحهایی آماده شده، یکیش همین طرح صیانت، طرحهای بعدی هم در راه هست که انشالله بتونیم این فضا رو چارچوب دار بکنیم، قانونمند و هدفمند، همچون که دوستان هم اشاره کردن. البته باز من جمله آخرم رو عرض بکنم، ما در این مجلس 11 هم هدف اون هست که بیشتر میدان رو برای استفاده از فرصت‌های این فضا که از جمله مهمترین اونها فرصت‌های کسب و کار هست، بحث اقتصاد دیجیتال هست، باز بکنیم. تو این زمینه چون ما قانون نداریم، بعضن الان شاهد هستیم که این شرکت‌های نوپا با مشکلات و موانعی روبرو هستن که اینها رو هم باهاشون جلسه.
آقای دکتر خیلی شفاف بگم، خیلی از استارتاپ ها رو ما داریم الان در واقع مجرم تربیت میکنیم چون قانون نداریم براشون.
بله عرض میکنم، شاید ندانسته مثلا میرم تو مسیری که
بله
خودشون هم نمیخوان اون مسیر رو برن، ولی چون قانون مشخص نیست به قول معروف دچار اون عقاب بلا بیان میشن، یعنی عقابی که اول بیان نشده. خب معمولا هم میگن این نباید وجود داشته باشه.
آقای دکتر طریف‌پور، حضور شما تو مجلس به نظر من یه پشتوانه قوی میشه و من پیشنهادم این هستش که دو سه تا کار اگر بتونید تو برنامه بذارید. یکی این که مرکز پژوهش‌های مجلس که به عنوان یه بازوی کارشناسی مجلس هستش، ازش بخواید که قوانین در مورد آی سی تی آمریکا رو به عنوان شیطان بزرگ اولین کار ترجمهش کنن. بعد از ترجمه
دوستان شروع کردن،
بعد از ترجمه بومی سازی کنن. یه بخش از اون میشه قوانین، به نظر میاد سری و سری قابلیت طرح داره و بومی سازی شده. این یکی. تیکه دوم قوانینی که مورد نیاز جامعه خود ما هستش، متناسب با این بحثای فرنگی که داره مطرح میشه که جله به قوم افتنی این نوع حکرانی که از طریق بیگ دیتا های ما داره اتفاق میفته به نظرم میاد. خب یه موقع هست میشه تدافعی برخورد کرد، بگیم تعطیلش کنید و فیلتر کنید. یه موقع هست نمیشه هوشمندانه برخورد کرد، مثل کره جنوبی، مثل چین، مثل روسیه، مثل شوروی، مثل اینا بسن بریم دنبال این که خودمون بسازیم. یعنی از لحاظ فضای اقتصادی و فناوری بریم توی این بحث کار کنیم. به نظرم میاد یه خورده سرعت میخواد و منتظرم نشیم تا تمام اینا آماده بشه. به نظرم میاد مرکز پژوهش‌های مجلس یه دونه دو تا از این قوانین ترجمه کرد، بومی سازی کرد، میشه مطرح کردش، چون خود اینا میره توی مجلس تو نوبتاش که قرار میگیره خود این نوشدارو بعد از محسوراب نشه.
ما البته جلسه داشتیم با دوستان، این خواهش رو انجام دادیم، ولی من همینجا
من نکته بعدی هم که باز
بله
من نکته بعدی هم که من خواهش میکنم، برخلاف آن چیزی که الان در مجموعه دولتی ما اتفاق میفته، من همیشه مشکل داشتم اون موقعم که در دولت بودم، ما قوانین رو فکر میکنیم محرمانه است. این قوانین اتفاقا از همون موقعی که داره آماده میشه در اختیار جامعه گذاشته بشه. حالا یه دهی مثل ما ممکنه بیکار باشه، علاقه من باشه، این خبرگان و ناخبرگان بیان مثلا تو اینا یک اثرات خودشون بذارن، ما میذاریم به عنوان محرمانه نوشدارو بعد از محصورا بعد از این تصویب شد، میگه اه یه همچین جاهاش هم مثلا نظراتو میشد اعمال کردش. این تیکرم به نظر من از همین حالا بابش کنید و به نظرم میاد
این نکته دومی که فرمودید این که الان اینجوری نیست. ببینید امروز اولا که به محض این که طرحی در مجلس اعلام وصول میشه، مدش منتشر میشه، مثل همین دیانت که الان اشاره کردن که کل جامعه پخش شده و همه نظراتشون رو دارن میدن. و اصلا اگر خاطرتون باشه الان جلسات صحنه الان
نه، من یه مرحله آقای دکتر یه مرحله عقب‌تر رو پیش بینی میکنم. تو مرحله یه مقدار پخته شده دیگه، یه خورده تغییرات معمولا مقاومتش میره بالا، قبول دارم اون که، ولی قبل از اینکه پخته بشه به معنی به عنوان طرح یا لایحه مطرح بشه، من اون مرحله رو نظرم این هستش که مشارکت مردم و یا حداقل خبرگانی رو داشته باشید که بتونه.
حالا من داشتم همین کارش رو مطرح کردم که این منحصر به مرکز پژوهشام نیست، من از همین فرصت استفاده میکنم، از همه متخصصین در سندر کاران درخواستم این است که اولا خب ما شمارمون که دست همه هست، شماره تلفنمون، دوستان تو همین پلتفرم‌های داخلی هر پیشنهادی حالا اسم من ببریم اشکال نداره، بالاخره بله سروش
نه ما که اینا رو داریم مدام اسم میبریم آقای مهندس آقای دکتر.
بله اینا همه رو من خوشبختانه توش با همین شماره هم عضو هستم، دوستانم میتونن اعلام بکنن، هر پیشنهادی رو ما استقبال میکنیم که در حوزه قوانین مقرراتی که مورد نیاز جامعه هست دریافت بکنیم و انشالله دنبال بکنیم. من با اجازه دوستان مرخص
فقط آقای آل داوود هم یه نکته با حضرت عالی دارن بفرمایید. آل داوود من
جلسه کمیسیون داره شروع میشه،
باشه چشم خیلی کوتاه آقای آل داوود مسئله شون رو با شما مطرح بکنند و بلافاصله با شما خداحافظی میکنم.
من خواستم فقط یه نکته آقای دکتر بگم خدمتتون در جهت تایید عرض شما و آقای مهندس سجوقی. ببینید ما متاسفانه با در جامعه با پژوهشایی که انجام شده، پویشایی که انجام شده، با یک فقر سواد رسانه‌ای در سطح مسئولین و در سطح مردم رو برای هستیم. حتی من بعضی جاها میگم فرض کنید آقا فردا شبکه ملی اطلاعات ما هم با افتاد، حتی خیلی دیر داره راه میفته و این به معنی قطع اینترنت و بین‌المللی نیست در خلاف شبهاتی که وجود داره و مردم هم انتخاب کردن که بین پلتفرم خارجی و پلتفرم داخلی انتخاب کنن. اما این دو تا نکته اتفاق افتاده، یک تغییر ذائقه‌ای که اتفاق افتاده و دو اینکه خب مردم اومدن اینجا، خب چی با این تغییر ذائقه می‌خوای محتوا بهشون بدیم؟ به نظر من دو تا کار اساسی باید انجام بشه. یک، بحث ارتقای سواد رسانه‌ای مسئولان و سواد فضای مجازی مسئولان و مردم هست که بتونن اون دیدگاه انتقادی نسبت پیام ها هم تو سرویس داخلی هم تو سرویس خارجی داشته باشن، پلتفرم داخلی خارجی. و دو، نهضت تولید محتوا. حالا ما مردم گفتیم خب قبول بیاید اینجا، نهضت تولید محتوا بعد اینجا حتما شکل بگیره به نظر بنده و اون موضوع سواد رسانه‌ای هم بین مسئولان حتما باید به نظر من یک جایی در کشور به داخل ورود بکنه، چون سواد رسانه‌ای در بقیه جاهای دنیا از بالا به پایین من چند جایی که میدونم اتفاق افتاده، مثلا در کانادا و ژاپن که الان تحقیقش هم برای اینترنت موجوده، مقایسه سواد رسانه‌ای در کانادا و ژاپنی که خیلی جالب بود. این
آیا دکتر مثل این بحث مهارت‌های هفتگانه ICDL که برای کارکنان دولت اجباری شد، اینم به نظرم اجباری بشه که اجباری بشه.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر تقی‌پور. آقای دکتر ما این بحث قانون‌گذاری و قانون‌گریزی در حوزه اقتصاد دیجیتال رو میخواییم فردا شب هم ادامه بدیم. من از همینجا از حضرت عالی دعوت میکنم انشالله فردا شب استودیو خدمتتون باشیم، بچه ها با شما هماهنگیش رو انجام میدن.
والا نمیدونم، ما معمولا امشب که تا ساعت 7:30 اینجا درگیریم.
بله
حالا فردا رو بفهمم ساعتش
آره میگم بچه ها با شما هماهنگ بشن آقای دکتر. خیلی متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم، روز شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. ما باید برسیم خدمت دوستان توی اتاق فرمان، یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم بحثمون رو ادامه میدیم.
اپلیکیشن های ضد فرهنگی این روزها در فضای مجازی انسان های زیادی را درگیر خودش کرده است. عدم آگاهی و تخلفات و آسیب‌هایی که به همراه می‌آورد. کارشناس پلیس فتا
نشأت می‌گیره که بایستی به هر حال فرهنگ و آموزش استفاده از این ابزار تجهیزات به روز و ما داشته باشیم، خانواده‌ها داشته باشن. حالا یه بخشش بر عهده ماست به عنوان پلیس، یه بخشی به عهده رسانه‌هاست و یه جایی هم همفکری و همکاری که بیشترین تأثیر میذاره خود خانواده هست.
نوجوانان بیشتر گرایش پیدا میکنند به این اپلیکیشن ها. دکتر نشاطی روانشناس و دکتر وحید نیا جامعه شناس از اثرات مخرب آن میگویند.
چون تو سن حساس هستن به اینکه هویت خودشون رو پیدا کنن، چون میرن توی فضای مجازی از الگوهای ناصحیح و نابجای استفاده میکنن، در واقع شاید هویت خودشون رو با اون الگوی ناصحیح و اشتباهی که پیدا کردن وفق کردن.
در فضایی که امکان مباحثه وجود داره ولی امکان استنتاج به روشی که بتونه صحیح رو از ناصحیح تفکیک کنه وجود نداره، احتمال هنجار شکنی هم.
اپ اپلیکیشن های ضد فرهنگی در قالب فضای مجازی.
روز شما بخیر. 14:10 است. حدود 15 دقیقه زمان داریم تا در ادامه بپردازیم به موضوعی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم. آقای مهندس سلجوقی، ببینید، خب شما در واقع به نوع استفاده از ابزار استفاده کردید. اگر حالا این اپلیکیشن ها رو به عنوان یک ابزار در نظر بگیریم، نوع استفاده ما، نوع رویکرد ما نسبت به این اپلیکیشن ها مهمه و اثرگذاره توی اینکه اینها رو ضد فرهنگی بدانیم یا ندانیم. الان مثلا در ایالات متحده آمریکا بحثی که توی این مدت اخیر خیلی مطرح شده و خیلی بهش دامن زده شده، بحث تیک تاکه و مسئله ای که ترامپ داره مطرح میکنه و در واقع اصرار ترامپ بر اینه که یا باید فیلتر بشود یا اینکه باید یک شرکت آمریکایی بره و یک بخش از بلوک سهام تیک تاک رو خریداری بکنه. و همین بحثی که ما توی این چند سال گذشته توی کشور داشتیم که آقا پلتفرم های ایرانی باید تقویت بشود، باید رشد بکند، من خودم چندین دلیل رو میبینم برای اینکه رشد نکرده. مهمترینش به زعم من این بوده که ما نتونستیم اعتماد سازی بکنیم و در واقع مردم اعتمادشون جلب نشده. حالا این اعتماد میتونه مسئله های امنیتی باشه، میتونه خدمت شما عرض بکنم مسئله کیفیت باشه. یعنی هنوز ما سرورهایی که بتونه مثلا 40 میلیون آدم رو هندل بکنه و اونها رو به درد سر نندازه توی کشور نتونستیم ایجاد بکنیم، چون این زیرساختهایی رو نتونستیم ایجاد بکنیم. این بحث بحثیه که من فکر میکنم که استفاده از این پلتفرم های خارجی پاشنه یاشیرش اونجاییه که دیتا داره از کشور خارج میشه، بیگ دیتایی که ما داریم از کشور خارج میکنیم و از دستش میدیم. مسئله من در این مورد اینه که خب چرا نتونستیم این پلتفرم های بین المللی رو مجاب بکنیم که بیان داخل ایران سرورهاشون رو قرار بدن و اینجا خدمات ارائه بدن؟
از دید خود من صرف سرورم بیاد اینجا به نظر من خیلی شاید دردی رو دوا نمی کنه. من متأسفم دسترسی به اون بیگ دیتا است که حرف اول رو میزنه و آمریکا هم نمیخواد تیک تاک سرورش بیاره تا آمریکا، بلکه میگه که دسترسی بده. حالا این دسترسی رو یا از لحاظ سهامی میخواد که عملا بتونه توی صندلی که در کرسی های صندلی که در هیئت مدیره میگیره بتونه به اون اطلاعات دسترسی داشته باشه، یا اینکه میخواد چیکار کنه از روش های حضور فیزیکی داره مطرح میکنه. بردن سرور، آوردن سرور دردی رو دوا نخواهد کرد. من فکر میکنم این از اون بحثاییست که شاید یه مقدار ما رو به بیراهه داره میبره. اتفاقا ما باید دسترسی به دیتا رو انتظار داشته باشیم یا دسترسی به اقتصاد اون دیتا رو، که این دوتا مهم هستش و ما به این چون توجه نمی کنیم. به همین دلیل در مقوله شبکه‌های داخلی هم که ایجاد کردیم به اینا نگاه اقتصادی نداشتیم، بیشتر نگاه اینا داشتیم که این میخواد جایگزین شبکه‌های اجتماعی غربی بشه یا خارجی بشه. در اصل اگر به اونا هم نگاه اقتصادی داشته باشیم، طبیعتاً سرمایه گذاری رو اون توسط دولت و بخش خصوصی معنادار میشه. اما چون ما به اینا اصلا اعتقاد نداریم، اتفاقی نمیفته. و الان در
این مایی که میگی منظورتون کیه دقیقاً؟
کل من حاکمیت رو دارم توی این موضوع، مورد خطاب قرار میدم. یعنی اصلش میشه گفت شورای عالی فضای مجازی کشور هستش که به عنوان حداقل نمایندگان منتخب مقام معظم رهبری هستن، ساختار تایید شده و به گفتنی احکام از طریق رهبری صادر شده. انتظار ما این هستش که شورای عالی فضای مجازی با رویکرد اقتصادی به این موضوع نگاه کرد. در قالب اون رویکرد اقتصادی مطمئن باشید که ما رویکردهای فرهنگیمون هم بهش میرسیم. اما وقتی شما فقط میرید به رویکرد فرهنگی متمرکز میشید، نه به رویکرد اقتصادی.
کجا متمرکز شدیم؟ من اتفاقا با این جمله شما مشکل دارم آقای سلجوقی. کجا متمرکز شدیم؟ چقدر تونستیم محتوا تولید بکنیم؟
تولید نکردیم. وقتی میگم متمرکز میشیم، نه به معنای این هستش که موفق شدیم، به معنای این هستش که ما اون صورت مسئله رو پاک میکنیم، یه صورت مسئله جایگزین میذاریم، یه سناریوی جایگزینی میذاریم و این سناریو جایگزینم به دلیل اینکه اون موضوع اقتصادیه که اولویت یک بوده دیده نشده خودش رو پیدا نمیکنه. نتیجتا ما هر دو رو از دست دادیم، یعنی اون صورت مسئله یکی که نوشتیم فرهنگی، اینم در حد شعار باقی میمونه. و دقیقا شما درست میگید، همینطور که الان آقای آل داوود مطرح کردن، ما نه نهضت محتوامون محتوا تولید میکنه چون اقتصادی نمیبینیم، فقط شعاری نگاه میکنیم. نهضت محتوا در سواد رسانه‌ای هم همینجور، اونجا هم اقتصادی نمیبینیم. من متأسفم اگر یک بار اینا از نگاه اقتصادی دیده بشه اتفاق میفته. نمونهش من سال 1380 که شورای عالی تلویزیون کشور را افتاده بود، حقیقتش اون موقع من معاون فنی شورای عالی تلویزیون کشور بودم، ما اون موقع بودجه نداشتیم، منابع آنچنانی هم نداشتیم، اما یه نوع سیاست گذاری که در شورای عالی تلویزیون کشور مطرح شد این بود، بسم الله تعالی گذراندن مهارت هفتگانه برای کارکنان دولت الزامی است. همین الزامی شدن اقتصادی را ایجاد کرد که اومدن کلی مؤسسات آموزشی را افتادن، کلی مستندات و محتوا و محتوای ICDL ها درست شد، کلی مدرس تربیت شد و خود این یک بازار خاص خودش پیدا کرد. حتی اگر من الان نمیگم، دوستانی که الان در استرالیا هستن و مقایسه میکنن جمعیت ایران با جمعیت اونجا از لحاظ دست تمام مندی به ICDL، میگن خیلی ایران نسبت به اونجا سرتره. تیکه دوم مثلا همین مطلبی که امروز تو جلسه اینجا مطرح شد با آقای دکتر تقی‌پور، ما الان چند سال من خودم حداقل دارم اصرار میکنم آقا بیایید در مورد بحث سواد رسانه‌ای که حدود 12 تا مهارت هستش اینو بیایید الزامی کنید. فعلا در مرحله اول برای کارکنان دولت الزامی کنید، مرحله دوم خود به خود جامعه هم میاد داخل این بازی. ما ICDL رو برای کارکنان بخش خصوصی الزامی نکردیم، ولی وقتی که این طرف الزامی شد، محتوا تولید شد، مدرس تربیت شد، مؤسسه آموزشی راه اندازی شد، خود این بازار به بخش خصوصی هم تحمیل کرد. آقا تو میخوای بیای تو بخش خصوصی استخدام بشی، جذب بشی، چقدر مهارت‌های هفتگانه رو بلدی؟ و این خود این در مورد سواد رسانه من چندین سال ما اصرار میکنیم که آقا الان یه سری محتوا تولید شده، حداقل همینا رو بیاییم فعالش کنیم و استفادهش را بندازیم و با این خلأ، حالا همین بحثی که آقای دکتر تقی‌پور مطرح کردن، بی سوادی مواجه نشیم، که خب این بی سوادی امروز دیگه بی سوادی خواندن و نوشتن نیست، بی سوادی در شورا در فضای مجازی همین ندانستن سواد رسانه ایست. به نظر
آقای آل داوود، ببینید این بحث تیک تاک برای خیلی ها اون رفتار و باطن منافقانه و ریاکارانه آمریکا رو نمایان کرد. ببینید ما اینجا یه اپلیکیشن می اومد میشد بستر حادثه تروریستی، یه تعدادی از شهروندای ما به شهادت می رسیدن، مثل تلگرام مثلا تو مجلس، حادثه تروریستی مجلس مستقیما تلگرام نقش داشت توی استفاده از سرویس‌های داعش، که بعد هم خانم تریزا می نخست وزیر سابق انگلیس سر جلسه داووس به صراحت گفت تلگرام ده Home to criminals and terrorists، یعنی خانه جنایتکاران و تروریست هاست، که خیلی هم برخوردهای سختگیرانه باش شد. اتفاقا خیلی جالبه برای شما بگم که بعدا هم نذاشتن این عرض دیجیتالش حتی توی آمریکا جلوشو گرفتن،
مثلا کلا گرام متوقف شد.
ببینید آمریکا
همون نگاه اقتصادی آمریکا باعث شد که گرام اونجا که راه اندازی نشدی چی در هیچ جای دنیا دیگه معنادار نشه.
البته خیلی به نفع ما شد آخو، چون تهدید جدی برای ما به حساب میومد. 50 میلیون نفر تقریبا از مردم ما توی تلگرام بودن، بیش از 70-80% پهنگان تلگرام حتی بعد از فیلترینگش داخل ایران دارن مصرف میشه. ببینید اینجا نشون دادن آمریکایی‌ها رفتارشون در حوزه حقوق بشر، حریم خصوصی و نگاه به اینا شعار و منافقانه است و ریاکارانه است. ببین همین مصاحبه های آقای ترامپ رو شما برید مطالعه کنید، میگه که آقا من برای امنیت شهروندای آمریکایی دستور دارم تیک تاک رو فیلتر کنن. ببخشید حالا مثلا اینجا اینستاگرام میشه بستر قتل طلبه همدانی بعد از توییت خانم مهناز افشار، یک مثلا پروفایل جعلی مرتبط به وهابیت که عکس روحانی هم روشه، بعد اینجا ما امنیت ملی مردم ما اصلا مهم نیست، امنیت شهروندان ایرانی اصلا مهم نیست، امنیت شهروندان آمریکایی مهمه. یا مثلا این کمیته سرمایه گذاری خارج در ایالات متحده آمریکا، باید بررسی کنید چه گزارش رو واسه تیک تاک داده به ترامپ که اینقدر مصر این کار انجام بده. ببینید همون موضع درست آقای سلجوقیه، بحث بیگ دیتاست. ببینید بیگ دیتای شما در دنیای رسانه‌ای شده،
هیچ کدوممون با این قصه مشکل نداریم. دیروز من
بازم برسونمش به اون قصه،
شما میگفتین که آقا شما مخالف من حرف میزنید، من میگم آقا من مخالف شما حرف نمیزنم.
نه
من و شما داریم توی یک جهت حرف میزنیم،
ما دو تا
نوع نگاهمون به
مثلا اون 6 و 9 هست دیگه. ببین مثلا اون 6 و 9 تو سعادت رسانه‌ایه که از شرق و غرب بهش نگاه بکنید، یکی 9 میبینه یکی 6 میبینه. خب اما یک بحث وجود داره اینجا. ببینید من میگم که باشه آقا، همین الان شبکه ملی اطلاعات ها میفته، اینترنت خارجی هم هست، پیامرسان داخلی هم استقبال شد، بابا تغییر ذائقه دوز جنگ شناختی اتفاق افتاده است. من دارم میگم با یک جنگ جدیدی روبرو هستیم که توش روایت ها تعیین میکنن من شما کدوم سمتی بریم. اگه داستان اعدام نکنید باشه، شما میبینید یه دفعه مثلا چشما بسته میشه، مردم بدون سواد رسانه‌ای و مخاطب میکنه هشتگ میزنه. خب آقا دقیقا شما از این تروریستی که اومده اینجا حمله تروریستی انجام داده، خب کسی هست در دنیا نه در ایران بگه آقا این آدم یه بمب به خودش بسته، یه خواسته بمب بذاره، یه دو نفر با چاقو کشته؟ کسی هست در دنیا بگه آقا اینا اصلا باش برخورد نکنید، حالا هر نوع برخوردی؟ نه، مردم عادی توی دنیا امنیت رو درک میکنه، همه آدم رو زمین. و نکته خیلی مهمتر چیه؟ ببینید بازم آمریکایی‌ها هم در کنار بحث تیک تاک، بیگ دیتاشون، بحث انتخاباتشون، به یه چیز دیگه هم خیلی نگاه دارن که معلومه خیلی روش دارن کار میکنن مثل مردم خودشون، مخصوصا با این چیزی که بعد از جریان نجات پرستی زدشون اتفاق افتاد و بحث قضیه حالا معروض شد به اون جور شده بود از این حرفا، به این نتیجه دیگه هم رسیدن که آقا ما حکمرانی داریم. ببین حکمرانی، من بازم این بذارید نو دردی یه دقیقه بگم شاید جالب باشه واسه شنوندگان عزیز. ما میگیم آقا حکمرانی سه تا لایه داره، حکمرانی در حوزه فضای مجازی، میگه حکمرانی در فضای مجازی، با فضای مجازی، از طریق فضای مجازی. آمریکایی‌ها دقیقاً این رو واسه خودشون مسئول کردن تو حوزه سایبر گاورننس و مدیا گاورننس که یه پله رفتن بالاتر، گفتن نتورک گاورننس، حکمرانی شبکه‌ای با مدیریت آمریکایی‌ها. خب خیلی از کشور دنیا حسابشون سفره‌شون جدا کردن. چجوری جدا کردن؟ آقا اینستاگرام اومد به تو اتحادیه اروپا سرشون دکتر پایین داشت دیتا جمع می‌کرد، اتحادیه اروپا دید که نمیتونه با این کاری بکنه، فقط میتونه بشه فشار بیاره که آقا اینو سدبندی کن، سدبندی نکنید.
کل بحث من آقای آل داوود با شما همینه که آقا ما نمیتونیم با این کاری بکنیم،
حالا چی کار کرد؟
قانون گذاری بکنیم.
حالا یه نکته، ما اگر قانون همون قانون جی دی پی آر الان ترکیه،
من مثلا
باز بگم ترکیه، آقا یه نکته به شما بگم خیلی جالب، همینجا ترکیه رفته قوانین حریم خصوصی و سایبری آلمان رو واقعا عیناً ترجمه کرده داره اجرا میکنه، دارن هی متهمش کردن تو خلاف حقوق بشر انجام میدی، که آلمان انجام بده درسته از نگاه غرب، ترکیه و ایران بیان همونو کپی پیست بکنن انجام بدن میشن مخالف حقوق بشر.
ببینید من
اینجا مهمه،
من بحث
آیا اینستاگرام الان مثلا شما فرض کنید
ما خودمونم آیا آره داوود خودمونم تعلل داریم
متاسفانه، آره
قبول دارم که ما اصلا حالا اونا هرچی میخوام بگم بگن و به قول حضرت امام خدا بیامرز موضوع حقوق بشری اونا برای ما خیلی مهم نیست، اونا هرچی میخوام بگم، اما ما خودمون هم تعلل داریم. من عرض کردم
میدید به خاطر
حتی چندین ساله من از دوستان مجلسی اینا درخواست کردم بابا جان اولین کاری نستش که یه تیم بذارید بشینن ترجمه کنه، دیگه ترجمه کردن دیگه کار ساده است، این همه دانشجو داریم، این همه فارغ التحصیل داریم که بیکار هم هستن، قابلیت اینو دارن ترجمه کنن،
این همه استاد داریم که مقاله سفارش میدن.
یه نکته بگم در جهت صحبت های سلجوقی، ببینید نگاه سیاسی در این دنیای فعلی ما 1399 2020 که میگیم آقا حوزه شده حوزه شناختی، خب کاگنیتیو ساینس حرف اولو داره میزنه در دنیا، خب شما نگاه سیاسی سواد رسانه‌ای داشته باشی میشه چیزی که هست. آقا یه عده‌ای داخل این کشور آقا از اول انقلاب هم اینا بودن، خب تو همه موارد هم بودن، بعد از وحدت آسمان بودن، تو جنگ بودن، تو بحث فتنه شدهش بودن، فتنه 96 بودن، فتنه. آقا اینا میگن آقا سیاسی هر چیزی که شما تو این کشور میگی سیاسیش میکنن، بعد سیاسی که بشه مردم پسش میزنن. شما سواد رسانه‌ای بعد یک حوزه اجتماعی بهش نگاه کنید.
بله، ما یک بحثی داریم من در مورد همین مسئله در واقع طرح سیانت از فضای مجازی که توی مجلس مطرح شد، هم با آقای پژمانفر گفتم، هم با آقای تقی‌پور گفتم، هم با آقای ابوترابی گفتم. گفتم آقا شما نوع روی کردتون روی کردی بود که مردم پسش زدن طرح شما رو.
ببینید
حرف درستی بود.
ببین دو قطبی، ببین نکته بگم، یه دو قطبی فیلتر زده، فیلتر راه میافته تو کشور که متاسفانه تو بسته همین فضای مجازی ویل و کانالای اجاره تلگرامی و اکانت های اجاره توییتر و اینا، خب که ما هم زیاد از نکتک خوردیم، من داتی اینو به شما بگم، میری با اینا مقابله میکنی، میبینی آقا طرف واسه توییت شده این میلیون پول میگیره، کی داره پولشو میده، فلان مثلا ایکس، آقای ایکس، دستگاه ایکس فلان. مسئله چیه؟ مسئله سر اینه که آقای شریفی عزیز، من همیشه یه بحثی دارم، میگم آقا قبل الان حالا چالش هایی که داره بماند، چالش به خاطر فرهنگ، اینکه ذات فرهنگی اون اصلا خراب هست، الان مردمشون با فطرت آدماشون دچار تناقض شده دیگه، گلوبالیسم پس میزنه، لیبرالیسم پس میزنه، دچار نمیدونم هشتگ میتو میره را میندازه، همین حرفایی که ما میزنیم. خب اما نکته خیلی مهمش چیه؟ اونا یه حرفی میزنن که مثلا حرفش درست، میگن آقا موضوعات برای جامعه باید اجتماعی سازی بشه،
مردم همینو داریم میگیم
توی اپلیکیشن هم همین اتفاق
میفته. من میگم که آقا، من میگم همه این پلتفرم های ایرانی که اومدن توی سالهای گذشته، دو سه سال گذشته نزدیک 50 میلیارد هم ما بهشون وام دادیم، یعنی ما که میگم منظورم من یا مثلا رادیو نیست، حاکمیت منظورمه.
حتی یه نکته من اینجا بگم، بذارید یه نکته من یه دفعه بکنم. ببینید 50 میلیارد که وام ندادیم، سه تا پیام رسان بیشتر نگرفتن، خب 5 میلیارد بود هر کدوم، که این 5 میلیارد رفتن کلی وسیقی گذاشتن و 3 ساله بعد 6 میلیارد 200 پس بدن و اینا بگذاریم.
آره اونا همه اتفاقا هست.
اما یه نکته، ما برای زنده ماندن اینا تنفس مصنوعی نباید بهشون بدیم، باید فضای رقابتشون رو
شما هم زنده موندن، من میگم زنده کردن.
نه ببین کسب و کار جناب شریفی اینجوری نیست که آقا من الان بیام بگم آقا یه شرکتی مثل اینستاگرام هست، شما پنیرباند مفت بهش میدی، به قوانین ما پاسخگو نیست، بعد اینجا داره میتازونه، بعد یه شرکت داخلی بدبخت بیچاره میخواد بره یه چیز شبیه اینستاگرام بهتر از اینستاگرام. حالا اینجا شما نگاه کن، بعد مالیات بدهد واسه پهنه باند شباب بدهد، فقط یه سال طول میکشه که مجوز بگیره که راه بیفته،
بیمه تامین اجتماعی
بدهد. بعد یه چیز جالب، ما 5 میلیارد به اینا دادیم، میخوام دفاع کنم از پهنه باند داخلی.
من دفاع
نه نه میدونم، نه سر سر پوله، چون سر پوله دعوای الان. خب
من از پیام رسان، من میگم آقا 5 میلیاردی که شما دادین با دلاری که
آفرین، خواستم همینا بگم. ببین ما امشب بهش دادیم،
چیکار میتونه بکنه؟
ما امشب بهش دادیم 5 میلیارد تا. ببین 5 میلیارد تومان شنوندگان از برنامه برن تا همین بازاره که سرور کامپیوتر میفروشن، شما با 5 میلیارد تومان الان
یه استوک نمیتونی بگیری؟
میتونی ببین، میتونی به هر سرور DL380 G10 الان تو بازار تهران با یه کانفیگ که به درد پیام رسان بخوره فکر کنم حداقل بالای 500 میلیون تومان. خب به اضافه HPE و نمیدونم پشکورداش و تمام این، حالا به قول دستان نیبه ها میگن آقا میره توی بحث سیمکشی و نمیدونم بحث سرور و زخت افضل و پیچ و مانو اینا، شما میتونی الان میتونی 5 تا 10 تا سرور بخری،
تمام شد.
به چه دردی میخواد؟ 10 تا سرور میخواد یک مثلا
برای چند تا کاربر که،
ولی وقتی تلگرام اومد CDNش رو داخل ایران، خب 1500 تا سرور همینجوری بهش دادیم. خب که بعدا تو یکی از مسئولین به من پیامک زد که نه آقا سرورش خودش آورده. گفتم من نشون بده سندی که خودش آورده، بعد اون سرور کو الان بده پیامسان داخلی همون الان مگه خودش نیورده؟ نه مالیات میده، نه پهنوان ما مجانی داره استفاده، اینا جای اون بردار. خب مسئله سر این آقای شریفی، خلاصه کنم که آقای سلجوقی هم جنبندی کنن، همین ما
همه.
اپلیکیشن ضد اخلاقی به ذات نداریم. خب ولی اونی هم که اومده داخل کشور ما با تکنولوژی‌های فیلترینگ حبابی، فیلترینگ معکوس با جمع‌آوری بیگ دیتا تبدیل شده و اثر زده.
خیلی متشکرم آقای مهندس سلجوقی. اعتماد سازی کردن این داخلی‌ها، پلتفرم‌های داخلی، یا میتونن به راحتی اعتماد سازی بکنن؟ جواب اولی که نه.
جواب اولی نه، ولی به نظر من اگر یک همراهی و همسویی بین حاکمیت و این شبکه‌های داخلی را بیفته، به نظر من اعتماد سازی هم قابلیت دسترسی است. یعنی
خیلی متشکرم.
اگر ما فعالیت‌های جاریه که دولت داره میده، حاکمیت داره انجام میده، از داخل همین شبکه‌های داخلی مثلا این سرویس دایر بشه، مطمئن باشید به مرور زمان اون اعتماد سازی هم
خیلی ممنون. متشکرم آقای مهندس سلجوقی، متشکرم آقای آل داوود و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. روز خوش، خدا حافظ.